3 متر است. قاعده این مناره با بلندای تقریباً 2 متر از سطح زمین جای دارد که در کوچکی برای ورود به داخل مناره وجود دارد. شیوه ساخت و شکل ظاهری مناره جام را شبیه به مناره‌ای می‌دانند که مسعود سوم غزنوی در شهر غزنی یا غزنه ساخته بود. همچنین در شهر دهلی هندوستان هم یک مناره به نام منار قطب وجود دارد که بدون شک در ساختنش از برج جام ایده گرفتند. تحقیقات باستانشناسی نشان دادند که در اطراف برج جام آثار و خرابه‌هایی از استحکامات نظامی، یک کاخ، کوزه‌های سفالین و یک گورستان متعلق به یهودیان وجود داشته و با این اوصاف احتمالاً از برج جام برای دیدبانی استفاده می کردند. برخی باستانشناسان عقیده دارند که قطب منار در هند با الهام از منار جام در اوایل قرن 13 به ارتفاع 73 متر ساخته شده است. منار جام دارای 8 ضلع است. اضلاع آن در مجموع صفحه‌ای را تشکیل می‌دهند که نوشته‌هایی را در خود جای داده است. به طور نمونه در 8 ضلع پایین مناره نوشته‌ای طولانی مشاهده می‌شود که متن نوشته به شکل مدور با کاشی آغاز شده است. نوشته زیرین بنا به حدی تخریب شده که تنها 2 کلمه آن قابل خواندن است. این نوشته به سبک زیبای هنر خطاطی کوفی بافت خورده و از نوع خط برجسته است. یکی از خطرهایی که مناره جام را تهدید می‌کند جای گرفتن آن در کنار رودخانه است. با گذشت زمان رودخانه هری رود به تدریج ساحل جنوبی خود را تخریب کرده و بستر خود را به سوی این مناره گسترش داده است، چنان که همساله در فصل بارندگی با افزایش سیلاب‌ها و بالا آمدن سطح آب رودخانه این خطر طبیعی چندین برابر می‌شود. نخستین آزمایش‌هایی که در سال 1971 میلادی توسط کارشناسان صورت گرفت نشان داد مناره جام به اندازه 2 درجه به سمت شمال و به سوی هری رود تمایل پیدا کرده است. مناره جام در نشست 26مین کمیته میراث جهانی یونسکو با تاریخ 27 ژوئن 2002 در شهر بوداپست که از طرف سازمان آموزش علمی و فرهنگی یونسکو برگزار شد در فهرست میراث فرهنگی جهان قرار گرفت. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. روزی که او آمد جهان رسم دگر یافت، آفاق نو شد، عاشقی سامان و سر یافت. روزی که او آمد به خوبان وعده دادند، پایان رسید ایام غم، امت گوهر یافت. روزی که او آمد همه یک روح بودند، چون چوب نی که از ابر دل برگ و ثمر یافت. روزی که او آمد ستم از نعمت ها شد، فرعون پا در گل ستم پیشه شرر یافت. روزی که او آمد هزاران موج تابی، دریا و گل خندید و طعمی چون شکر یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، عزیزان شنونده، سلام بر شما. امروز 12 بهمن ماه مصادف است با سالروز ورود بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ایران و آغاز دهه مبارک فجر. در ایران اسلامی مردم مسلمان ایران روزهای خاطر انگیز پیروزی انقلاب را با برپایی جشن و گرامی داشت یاد و نام شهدا گرامی می دارند. این هفته خجسته و مبارک را خدمت ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می کنیم. بنده محمد علوی و اتفاق سایر همکارانم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراه و همسفر لحظه هایتان باشیم. در این نیمروز کوشیده ایم که با برنامه‌های متنوع اوقات و لحظات خوبی را برای شما عزیزان همراهمان رقم بزنیم. سراسر درختان خاطره می‌رویم و با نواها و صداهای خاطره‌انگیز تجدید خاطره می‌کنیم در مجال ترانه‌های انقلاب. از پیام انقلاب خواهیم گفت، داستان یک زندگی را ورق می‌زنیم در داستان تمثیلی امروز. علاقمندان برنامه‌های قرآنی می‌توانند مسافر وادی نور شوند. با جوانان عزیز و برومند هم‌موج خواهیم شد در روی موج جوانی. از نشان راه خواهیم گفت و پای پند حکایت کهن خواهیم نشست در مجال پند پیران. برنامه‌های تحلیلی و خبری و بخش‌های متنوع دیگر که در اولین فرصت پس از خبرها خدمت شما عزیزان خواهم رسید و زمان و مدت برنامه خدمتتان اعلام می‌کنم تا با برنامه‌های مورد نظرتان همراهی داشته باشید. نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودتان به خدمتگزارانتان یاری خواهد رساند تا با دست پرتر و برنامه‌هایی که تب دل شما عزیزان هست در خدمتتان باشند. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران دو پول ارتباطی و سامانه پیامگیر برنامه هاست. parsuday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که در زمان نشر برنامه ها امکان همراهی برایتان مهیاست، ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. انشاءالله که تا پایان نشرات از همراهی گرم و صمیمانه‌تان دریغ نخواهید کرد. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقد امام خمینی رحمت الله علیه و گلزار شهدا. اتحادیه اروپا طالبان را مسئول خشونت‌ها در افغانستان دانست. و رضایت اشرف غنی از تطبیق تصمیمات دولتی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و ائمه طاهرین و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، ضمن عرض تبریک به مناسبت آغاز دهه فجر بر شما آزادی خواهان جهان، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. همزمان با آغاز ایام الله دهه فجر و در آستانه 42مین سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای در نخستین ساعات صبح امروز در مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حاضر شدند و با قرائت نماز و قرآن یاد و خاطره امام عظیم الشأن ملت ایران را گرامی داشتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با حضور بر مزار شهیدان عالی مقام بهشتی رجایی با هنر و شهدای حادثه 7 تیر 1367 علو درجات آنان را از خداوند متعال مسئلت کردند. حضرت آیت الله خامنه ای سپس در گلزار شهیدان سرفراز حضور یافتند و با ارواح مطهر مدافعان اسلام و ایران درود فرستادند. امروز یک شنبه 12 بهمن برابر با 31 جنوری 2021 میلادی آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران است. 42 سال پیش در چنین روزی 12 بهمن سال 1357 هجری شمسی، حضرت امام رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران پس از 15 سال دوری و تبعید از وطن در میان استقبال پرشور مردم قم به خاک ایران اسلامی پا گذاشتند. آیین بزرگداشت 42مین سالگرد ورود تاریخی امام راحل به ایران امروز با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی با حضور مسئولان کشوری و لشکری و همچنین نمایندگان ادیان الهی در حرم مطهری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. با گزارش ایرنا، این آیین از ساعت 9 صبح با قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید، مدحی در وصف پیروزی با شکوه انقلاب و نواختن سرودهای انقلابی توسط گروه مارش اردوی جمهوری اسلامی ایران ادامه پیدا کرد و حاضران با سر دادن شعارهای انقلابی با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کردند. سپس حجت الاسلام محمد حسن ابو ترابی فرد امام جمعه موقت تهران و رئیس شورای فرهنگ عمومی ولایت تهران با برشمردن ویژگی های انقلاب اسلامی و مدیریت آلمانی امام راحل و خلف صالحش مقام معظم رهبری در اداره امور کشور مطالب بیان کرد. برگزاری آیین ویژه در محل جلوس حضرت امام رحمت الله علیه، رژه موتوری و گلباران مسیر حرکت حضرت امام رحمت الله علیه از میدان هوایی مهرآباد تا بهشت زهرا سلام الله علیها نیز از دیگر برنامه‌های امروز بود. اتحادیه اروپا و نمایندگی‌های برخی از کشورها در افغانستان طالبان را مسئول افزایش خشونت‌ها در این کشور دانستند. نمایندگی اتحادیه اروپا، ناتو و شماری از کشورهای آمریکایی و اروپایی در افغانستان امروز یکشنبه در اعلامیه مشترک ادامه ترورها، آدمربایی‌ها و تخریب زیرساخت‌های افغانستان را به اصطلاح محکوم کردند. این اعلامیه با اشاره به اینکه خشونت‌های هدفمندانه طالبان به ایجاد محیط ناامنی کمک کرده که گروه‌های تروریستی و جنایتکار می‌توانند در آن آزادانه فعالیت کنند، از طالبان خواسته که این خشونت‌ها را پایان دهد و از حکومت افغانستان نیز خواسته شده که درباره این حملات بررسی‌های شفاف‌تری انجام دهد. رونالد کوبیا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان، روز گذشته در توییتر نوشت که اگر برخی از طرفها واژه آتش بس را نمی پسندند، آن را متارکه، کاهش خصومتها، مهلت قانونی و یا دوره سکوت بنامند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست ویژه امنیتی موسوم به 7.5 از هماهنگی خوب بخش‌های ملکی و دفاعی در اجرای تصمیمات دولت در ولایت‌های این کشور به ویژه کابل و بامیان ابراز رضایت کرد. خبرگزاری صدای افغان اعلام کرد که نشست ویژه امنیتی 7.5 بر ریاست اشرف غنی برگزار و تصمیمات دولت در بخش‌های دفاعی و ملکی با مصادیق آن در جامعه تطبیق داده می‌شود. رئیس جمهور افغانستان در این نشست گفت که تطبیق تصمیمات هیئت دولت با مصادیق آن در جامعه نوید بخش آینده روشن برای افغانستان است. اشرف غنی با اشاره به عملی شدن تصمیمات امنیتی برای کابل و بامیان گفت که پیگیری و اجرایی شدن تصمیم گیری ها در بخش های دفاعی و ملکی برای حفظ حقوق شهروندی باعث تحرک در جامعه و افزایش روحیه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور شده است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی در آغاز این نشست در گزارشی از تصمیم‌های نشست‌های خود با مسئولان ولایت‌های کابل و بامیان گفت این تصمیم‌ها در بخش‌های ملکی و دفاعی اتخاذ شده است و اصلاحات صورت گرفته بستر را برای عملیاتی کردن همه تعهدات فراهم می‌کند. عضو حزب جمعیت اسلامی افغانستان از موضع‌گیری مجلس این کشور برای تحقق عدالت و جلوگیری از انحصار توسط دولت حمایت کرد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان ابروز در فیسبوک نوشت که موضع‌گیری های ملی برحق و جسورانه شورای ملی به عنوان یکی از ارکان سگانه قدرت در کشور ستودنی و مورد حمایت است. عطا محمد نور افزود نمایندگان مردم و رئیس مجلس در قبال حفظ صلابت و جایگاه قانونی خانه ملت برای تحقق عدالت و جلوگیری از انحصار مسئول هستند. عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید که پس از شروع دور دوم مذاکرات صلح بین دولت و طالبان در دوحه قطر، نمایندگان این گروه به صورت جدی وارد بحث نشدند. فوزیه کوفی در نشست جامعه فرهنگ و هنر که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد گفت هیئت مذاکره کننده یک دست از کلیت جامعه متکثر افغانستان نمایندگی میکند، زیرا این کشور امروز نسبت به گذشته بسیار متحول شده است. این عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان افزود آن زمان گذشت که گروهی از سر اجبار مردم را وادار به پیروی از یک روایت خاص می کردند، چرا که احترام و اهتمام به پلورالیسم اجتماعی، مذهبی، قومی و جنسی افغانستان نسبت به هر زمان دیگر در شرایط کنونی با اهمیت دانسته می شود. در این نشست عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز گفت که هیئت گفتگو کننده دولت به نمایندگی از همه مردم افغانستان در دوحه حضور دارند، زیرا مردم افغانستان دهه هاست که برای رسیدن به صلح، ثبات و رفاه مبارزه و جانفشانی کردند. اکنون مستحق هستند تا از آنان نمایندگی درست و شایسته شود. هیئت مذاکره کننده گروه طالبان علاقه به برگزاری نشست با هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان ندارد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، وحید عمر مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور روابط عامه و استراتژیک امروز اصخایی میکنم دیروز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که گروه طالبان خواهان صلح واقعی در این کشور نیستند، زیرا روی گفتگوها تمرکز نمی کنند. این اظهارات عمر در حالی مطرح می شود که پیش از این برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته بودند که موفق نشدند با اعضای طالبان گفتگو کنند. مذاکرات دور دوم بین اعضای هیئت دولت افغانستان و طالبان از حدود 4 هفته قبل آغاز شده، اما تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. روز گذشته عباس استانگزه، یکی از اعضای ارشد هیئت گفتگو کننده طالبان در مسکو، نیز گفت که اشرف خانی مانع صلح است و اگر وی استفاده دهد حاضر است با دولت جدید مذاکره کنند. وزرای خارجه پاکستان و آمریکا در تماسی تلفنی درباره آنچه که روند صلح در افغانستان مینامند گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در تماسی تلفنی با آنتونی بلینکن همتای آمریکایی خود گفت که اسلام آباد بر اساس منافع مشترک در طیف وسیع از زمینه‌ها و موضوعات آماده همکاری با واشنگتن است. در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه پاکستان در این خصوص آمده است که شاه محمود قریشی در این تماس با آنتونی بلینکن گفته است صلح در افغانستان از طریق توافق سیاسی یکی از اهداف اساسی دو کشور به شمار می آید. در همین حال عمران خان صدر اعظم پاکستان روز شنبه از مقامات پیشین این کشور به دلیل دخالت در جنگ افغانستان انتقاد کرد و آن را اشتباهی بزرگ خواند. مذاکرات صلح افغانستان میان نمایندگانی از کابل و طالبان در هفته‌های گذشته در شهر دوحه قطر ادامه یافته بود، اما برخی منابع از تعلیق موقت آن تا آغاز به کار دولت جدید در آمریکا خبر داده بودند. نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ازبکستان درباره تقویت اتصال منطقوی و توسعه تجارت و ترانزیت قرار است که روز سه‌شنبه در تاشکند برگزار شود. جزئیات را همکارم قریشی تقدیم می‌دارد.
به نام خدا. نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ازبکستان برگزار می شود. قرار است سه شنبه نشست سه جانبه مقامات افغانستان، پاکستان و ازبکستان پیرامون تقویت اتصال منطقوی و توسعه تجارت و ترانزیت در تاشکند برگزار شود. روز شنبه هیئتی از افغانستان غرض شرکت در این نشست بر ریاست محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان وارد تاشکند شد. وزارت خارجه افغانستان از آمادگی ها برای راه اندازی این نشست خبر داد. گفته می شود در این نشست عبدالرزاق داوود مشاور امور تجارت و سرمایه گذاری صدر اعظم پاکستان شرکت خواهد کرد. مقامات افغانستان از جمله اشرف غنی رئیس جمهور این کشور تا اکنون بارها از مبدل شدن افغانستان به چارای منطقوی اقتصادی سخن گفته و پاکستان مایل است که از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه از جمله ازبکستان متصل شود. کارشناسان به این باورند اگر همکاری‌های اقتصادی تقویت پیدا بکند، امنیت و ثبات در منطقه نیز تأمین خواهد شد. خبرنگار رادیو دری کابل.
نگاهی دوباره به عناوین اصلی خبرها. حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقد امام خمینی رحمت الله علیه و گلزار شهدا. اتحادیه اروپا طالبان را مسئول خشونت‌ها در افغانستان دانست. و رضایت دکتر اشرف خانی از تطبیق تصمیمات دولتی. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 1 به وقت کابل از رادیو دری و اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. ملت بزرگ ایران 42 سال قبل با امید به آینده روشن، با اراده محکم و بدون اتکا به هیچ قدرت و ابرقدرتی، روزهای سرنوشت ساز را پشت سر گذاشت تا انقلاب شکوهمند اسلامی را به پیروزی رساند. از 12 تا 22 بهمن سال 1357 روز پیروزی انقلاب، تحولاتی در ایران رخ داد که منجر به برچیده شدن نظام فاسد شاهنشاهی شد. این موضوع را همکارم خانم حسنزاده با دکتر سید وحید ظهوری حسینی، آگاه مسائل سیاسی افغانستانی، در میان گذاشته. لطفاً بشنوید.
ما ابتدا 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دعی فجر برای آهاد جهان اسلام، مستضعفین جهان و به ویژه ملت مسلمان ایران تبریک عرض میکنم. با توجه به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و جریانی که در طول ده های گذشته پیش آمد، یکی از مؤلفه‌های بزرگی که میتونم از نظر جهان باشه، بحث مقاومت و پیروزی و صیانت از استقلال و تمامیت ارضی کشور هست. همونطوری که میدانیم دنیا در یک آشوب بسیار بی‌تلاطمی به سر میبره و در این راستا کشتی نجات بخش جهان به نام جمهوری اسلامی ایران میتونه عرصه را بر دنیا روشن بسازه و شرایط را به وجود بیاره که مقاومت و پیروزی دو اصل واقعی به دست آوردن ارزش هاست.
استاد، در رابطه با نقش و جایگاه امام خمینی رحمت الله علیه در پیروزی انقلاب اسلامی توضیحاتی را داشته باشید.
بله، در واقع سه رکن اصلی نسبت به پیروزی انقلاب اسلامی مطرح بوده. مهمترین رکنش رهبری انقلاب اسلامی است که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، همونطوری که در اول زندگی نسبت به ارزش ها معتقد بود و فعالیت میکرد و تلاش میکرد و دنبال نیروهایی بود که با خودش همراه باشه و توانست نیروهای زبده و اساسی را در بین ملت مسلمان ایران به دست بیاره و شرایط را وجود داره تا بتانند جامعه روشن بشن. ملت مسلمان ایران با روشنی بخشی های این احاد دانشمندان و روحانیان که تحت رهبری امام کار میکردن، توانستن به مردم بفهمانن که استقلال مهمترین رکن ارزش‌های انسانی است و نهایتاً با استقلال و تمامیت ارضی و بدون وابستگی به کشورهای خارجی میشه زندگی خوب و مرفه و با ارزشی داشت. لذا رکن رهبری مهمترین رکن پیروزی انقلاب اسلامی بود و به دنبال او بحث ملت و حمایت ملت از این رهبری و مقاومت مردم و ایستادگی مردم در تمامی مراحل برخوردهایی که دشمنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از ایران ضربه خورده بودند و به خواسته هایی که داشتن نرسیدن، توانست جمهوری اسلامی ایران را مقاوم و مستقل و بدون وابستگی و با حمایت مردم به پیش ببره که امروز شاهد 42 سالگرد پیروزی این انقلاب بزرگ جهان هستیم.
جناب دکتر ظهوری، در پایان بفرمایید درس هایی را که انقلاب اسلامی ایران داشته به سایر کشورها و آزادی خواهان جهان.
روی هم رفته در مجموع که ما حساب بکنیم، اولین بحثش بحث استقلال و بحث بدون وابستگی ادامه حیات و به اصطلاح حکومت کردن هست. امروز در دنیا هیچ کشوری پیدا نمیشه که در مقابل استکبار جهانی بتانه بدون دغدغه و بدون کوچکترین تعلل مقاومت بکنه. امروز جمهوری اسلامی ایران این موضوع رو به جهان فهماند که میشه با استقلال، میشه با مقاومت، میشه با همکاری و همراهی و میشه با رهبری های خردمندانه خود را نجات داد و ملت خود را بدون وابستگی به استکبار جهانی و مراتب بالای علمی و واقعی رساند.
در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید که وحید عمر، مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور روابط عامه و استراتژیک، دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که گروه طالبان خواهان صلح واقعی در این کشور نیستند، زیرا روی گفتگوها تمرکز نمی کنند. این موضوع را همکارم خانم حسنزاده با احمد رشاد جمالیار استاد دانشگاه در میان گذاشته و تحلیل کرده که دعوت میکنم شنونده باشید.
ببینید، من فکر میکنم آنچه که اتفاق افتاد تقریبا حدس و گمانهایی بود که بعد از ختم دوره اول گفتگو میان تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان، با توجه به مو فرصت پیش آمده داشت تجربه میشد. به باور شخصی من آنچه که امروز مشاهد گفتگوهای بسیار زیاد تند اما نه به گونه سازنده یعنی هر دو طرف را به بدر میشه، نشان دهنده دو بحث کلان است. بحث اولی که با تغییر حکومت ایالات متحده آمریکا و یا اداره ایالات متحده آمریکا، گروه طالبان تلاش دارند با فشار آوردن روی ساختارهای حکومت محلی در افغانستان از این فضا استفاده ابزاری و استفاده سیاسی خود داشته باشد. و بحث دومی که شما شاهد هستیم که با روی کار آمدن حکومت جدید ایالات متحده آمریکا به نحو سیاست نسبتا متفاوت را در بحث قضایای گفتگوی صلح میان حکومت افغانستان و همچنان گروه طالبان از جانب رهبران سیاسی هم در داخل افغانستان و همچنان بیرون از افغانستان سر زبان ها هست. از این لحاظ من فکر می کنم که یک بحث طبیعی از سر گفتگوها و دو طرف تلاش می کنند با توجه به شرایط موجود و تنش هایی که در داخل افغانستان و حتی بیرون از افغانستان در قبل قضای افغانستان مطرح هست، امتیازگیری بکنند. در اینجا برای گروه طالبان یک فرصت بسیار زیاد و خوب هست که بتانند امتیاز بیشتر را از طریق این سیاست نسبتا تند به دست بیارند. اما آنچه که مهم است، چقدر حکومت افغانستان میتونه در حقیقت جامعه جهانی را و ویژه ایالات متحده آمریکا را قناعت بده تا موضوع جنگ و صلح افغانستان تنها وابسته به چند رهبر تعریف شده که امروز به عنوان گروه یا نماینده از گروه طالبان روی میز مذاکره با حکومت افغانستان در زیر گفتگو هست وابسته نبوده، بلکه علاقات در درون افغانستان و همچنان بیرون از افغانستان تلاش میکنند که این گفتگوها به نتیجه مطلوبه که مردم افغانستان آرزویش داره و انتظار دیرینه مردم افغانستان است حداقل نزدیک شود.
در راستای صحبتی که شما داشته جناب استاد جمالیار، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان آقای حمدالله محب هم مطرح کردن بحث حکومت موقت را به معنای هموار کردن مسیر مداخله خارجی در امور افغانستان خوانده. تحلیل شما پیرامون این صحبت های آقای محب چی هست؟
ببینید، موضوع حکومت موقت مسئله میکنه بحث جدید نیست. در زمانی که گفتگوها میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان داشت این روند را تجربه میکرد، همواره ما شاهد بودیم که نبست حکومت موقت، حکومت انتقالی و یا مدل از این نوع حکومت ها که در حقیقت خواست گروه طالبان برای قدرت رسیدنشان و همچنان دور زدن حکومت فعلی افغانستان یکی از مباحث بسیار داغ بوده و بر اساس شرایط گاهی میزان تقاضا بسیار زیاد بلند میشد و گاهی هم در همون حد یک بحث عادی باقی میمانده و در این اواخر هم با بلند گرفتن تنش ها میان گروه طالبان و حکومت افغانستان یک بار دیگر این بحث بسیار زیاد برجسته شده و ابعاد داخلی و خارجی دارد. به باور شخصی من یکی از دلایلی که بحث حکومت موقت دوباره بیشتر برجسته شده و به عنوان یکی از چالش ها و موانع و یا از طرف دیگر گروه طالبان به عنوان یکی از خواستایشان مطرح شده این کار آمدن حکومت بایدن است و اونا تلاش میکنند که با مطرح نمودن آجندای بحث حکومت معتد یک بار دیگر فضا را طور آماده بسازند تا گفتگوها تا نتیجه مطلوب را در این کوتاه مدت نداشته باشه که بدون شک دستای بیرونی بویژه استخبارات منطقه در اینجا بسیار زیاد نقش داشته و نقش دارم. اما مهم این است که مردم افغانستان و در کل جامعه جهانی شما شاهد هستند که در تازه ترین هزارات رئیس جمهور و همچنان یک تعداد از سیاسیون افغانستان بحث حکومت معتد به ویژه اشاره شما به مشاور امنیت ملی افغانستان داشتین، بحث حکومت معتد بدون شک که رای حل و یک در حقیقت یک حرکت مثبت برای بقای افغانستان و به ویژه و پایتر نسبی حکومتداری که ما در حدود دو دهه اخیر تجربه کردیم نبوده و نیست و هیچ جنای نه حکومتی و بیرون از حکومت هم زیاد طرفدار حکومت معتد نیست، چون بدون شک نظام افغانستان با تمام چالش‌ها و مشکلات موجود یک آدرسی است برای گفتگوهای سال تا منافع مردم افغانستان از این طریق مطرح شود و به اساس میکانیزم‌های پذیرفته شده در آینده ما بتانیم یک سال نسبی را با دریافت دیدگاه و نظریات جانبین دریافت بکنیم. از این لحاظ ما فکر میکنم که بحث حکومت معتد فقط یک آجندایی است که گاه ناگاه به خاطر جلوگیری مطرح میشه، ولی جنبه عملیش با توجه به تجارب گذشته و شرایط حاکم در افغانستان ناممکن است و ما فکر نمیکنم که تا ختم حکومت دوره کار آقای غنی بحث حکومت جدید در افغانستان تجربه و یا هم مطرح شود.
استاد در پایان بفرمایید که به نظر شما به عنوان یک تن از تحلیلگران و کارشناسان امور در حال حاضر آیا راه برون رفتی برای این چالش های مذاکراتی دولت و طالبان وجود داره یا خیر؟
خب ببینیم پیچیدگی که در پروسه سال افغانستان موجود است، من فکر میکنم که نیاز است تا بسترسازی و زمان بیشتر برای در حقیقت پروسه مد نظر گرفته شود، چون گستردگی و پیچیدگی موضوع سال و جنگ افغانستان خلاصه به شرایط حاکم در افغانستان نمیشه. از این لحاظ یکی از راهکارهایی که میتونه حداقل دوباره هر دو طرف وادار بسازه تا برگردن به میز گفتگو و دوباره از جایی که در حقیقت توقف کرده بودن پروسه را آغاز بکنن اعتماد سازی هست و حداقل به موافقت رسیدن روی آجندای نسبی که بتانن میکانزم به حالت طبیعیش مثل که در دوره نخست بحث مطرح شده بود گام بردارن. اما من فکر میکنم که ضرور از هم حکومت افغانستان و هم گروه طالبان و هم جامعه جهانی که به نحو این پروسه را هم نظارت میکنن و در جای همدیگه شده که مدیریت میکنن تلاش بکنن تا قناعت بتن هر دو طرف تا روی آجندای کلان که بحث آتش بس است و همچنان بحث ختم جنگ و یا حداقل کاهش خشونت ها از اون جهت بحث گفتگو را دوباره آغاز بکنند.
عزیزان شرمنده، با مجموعی خبری ساعت یک رادیو دری به وقت کابل در خدمت شما هستیم. در مشروع خبرها به اطلاع شما رساندیم که قرار است نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ازبکستان درباره تقویت اتصال منطقه‌ای و توسعه تجارت و ترانزیت پس فردا سه شنبه در تاشکند برگزار شود. گزارش همکارم قریشی را در این باره شنیدید و در این لحظه با گفتگوی همکارم ذبیح الله قریشی با دکتر حلیمی استاد دانشگاه درباره این نشست سه جانبه توجه بفرمایید.
رویکرد جدید پاکستان در منطقه که بتواند روابط نیکو و حسنه از طریق تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه باشد داشته باشد یک رویکرد مثبت و خوب است که اگر پاکستان با این نگاه با کشورهای منطقه مواجهه کند که از طریق توسعه تجاری و اقتصاد خود و کشورهای منطقه را توسعه بده، معمولا تضمین کننده ثبات و امنیت در کل منطقه خود بود و برای کشور افغانستان بسیار مفید و اثربخش است. در عین حالی که حکومت افغانستان هم تلاش میکنه که طریق همکاری منطقه‌ای بتواند نگاه حکومت پاکستان رو به سمت اقتصاد جهت بده به سمت جنگ و ناامنی. بنابراین در مجموع فعالیت‌های اقتصادی و تجاری اثر بسیار مثبت روی فعالیت اقتصادی منطقه گذاشت.
اهمیت این دست نشست‌ها که ادامه پیدا بکنه به اقتصاد و امنیت افغانستان و منطقه چه تأثیر میتونه داشته باشه؟
قطعاً روابط اقتصادی کشورها به هر میزان که توسعه پیدا کنه، معرفی کالاهای تجاری کشورها به هم بیشتر میشه و زمینه بازارهای کالاهای بیشتر خواهد شد و باعث رونق اقتصادی میشه. و در این حال ما در دنیای امروز میبینیم که به هر میزان که وابستگی اقتصادی به این کشورها بیشتر شدن، به اون پیمانه امنیت منطقه‌ای بیشتر خواهد شد. چیز خوب است در سطح منطقه که روابط اقتصادی کشورها بسیار زیاد شود و پیچیدگی پیدا کنه که او باعث شود که کشورها منافع اقتصادی خود را به خاطر مسائل سیاسی و امنیتی آسیب نرسانند.
شما جایگاه افغانستان را در منطقه چگونه میبینید؟ رئیس جمهور و بسیاری از مقامات افغانستان تاکید به این داشتند که افغانستان چهارای منطقه است.
افغانستان چهارای ارتباطی بسیار خوب است بین آسیای میانه، روسیه و کشورهای مثل هند و پاکستان و از ارتباط اینا با کشورهای دیگه دنیا اروپا. بنابراین یک مسیر ارتباطی بسیار خوب است به صورتی که امنیت منطقه تامین شود. بنابراین نفس رویکرد خوب است و بر اقتصاد افغانستان اثر بسیار مثبت خواهد گذاشت.
خب برای گسترش همکاری های منطقوی به نظر شما چه باید شود؟
در کل دنیا اولین کار و گام و ایجاد اعتماد متقابل است. حکومت ها باید به همدیگر اعتماد کنند و راستی آزمایی یک اصل است در روابط. اگر حکومت ها بتوانند اعتماد را ایجاد کنند قطعا آسان خواهد شد. در غیر از او ممکن آغاز شود ولی ادامه پیدا نکند. بنابراین حکومت افغانستان اولین تلاش کنه که مطبوعات سیاسی را در کشور حاکم کنه، پروسه صلح را درست ترتیب کنه و در نتیجه پروسه های اقتصادی روی دست بگیره.
عزیزان شنونده، آنچه که تقدیم شما کردیم مجموعه خبری ساعت یک با وقت کابل بود از رادیو دری. تشکر از همراهیتان. مجموعه بعدی در ساعت 4 با وقت کابل خواهد بود. عصر خوبی داشته باشید.
گزارش ویژه برنامه‌ای است که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. گرامی می‌داریم ایام الله دهی فجر مبارک انقلاب اسلامی را. بنده حسن‌زاده با شما هستم با گزارش ویژه امروز. در تلیعه 42 سال روز وقوع انقلاب اسلامی ایران قرار داریم. بیشکل انقلاب بی نام امام خمینی رحمت الله علیه در هیچ کجا شناخته شدن نیست. بدین سبب نخستین گزارش ویژه این ایام را با معرفی برخی از ابعاد شخصیتی این چهره تاثیرگذار ایران و جهان اختصاص داده ایم. با ما همراه شوید. دوازدهمین روز از بهمن ماه سال 1357 هجری خورشیدی سراسر شور و حماسه بود. امام خمینی پس از سالها تبعید و دوری از وطن، با اقتدار، عزت و شکوهی وصف ناشدنی به میهن بازگشت. هنگامی که تیاره امام به زمین نشست، قلب‌ها بیشتر به تپش درآمد و مردم برای دیدن چهره ملکوتی، مقتدر و استوار رهبر محبوبشان از یکدیگر سبقت گرفتند. مسیر حرکت امام از میدان هوایی تا مزار شهیدان در بهشت زهرا مزین به گل شده بود و مردم کیلومترها راه را به یاد شهیدان انقلاب گل چیده بودند. در پای تیاره بوینگ 747 گشوده شد و امام آمد و با شکوه جاودانش در سیل عاشقان ولایت جاری شد و همچون بارانی لطیف بر جانهای تشنه بارید. او همچون ابراهیم خلیل بت‌های طاغوت را در هم شکست و طلوع بی غروب جمهوری اسلامی را نوید داد. عطر صلوات، بوی خوش گلاب و نثار گل‌های سرخ مردم به امام امت سرآغاز فصل تازه‌ای از رویش شد. آری، روح الله آمد و هلهله پیروزی در گوش خانه‌ها و خیابان‌ها پیچیده شد. خوش آمدی بهار امت، خوش آمدی ای امام. مردم دیندار ایران ندای ظلم ستیزی امام خمینی را ندای حق یافتند. دیدند مردی از تبار پاکان، عارفان و دلسوختگان نه از روی هوا و هوس، بلکه همچون مقتدایش امام حسین علیه السلام برای احیای دین و ارزش‌های اسلامی برخاست است. بدین جهت بود که به ندای خمینی کبیر لبای گفتند و در مقابل ستم ایستادند و همچون موجهای استوار بر طاغوتیان خروشیدند. شهید سید مرتضی آوینی از متفکران و غرب شناسان ایران درباره امام خمینی رحمت الله علیه می نویسد: امام خمینی پیامبر تازه‌ای نبود، اما از یادآوران بود که عهد فطری مردمان با خداوند را به آنان یادآوری کرد و بعد از چند قرن که از حبوط بشر در مصداق جمعی کلی می گذشت، چونان اسلاف خیش از ابراهیم و اسماعیل تا محمد صلی الله علیه و آله و سلم دوره ای از جاهلیت را شکست و عصر دیگری را آغاز کرد. امام همچون اجداد طاهرش در پی تربیت و تهذیب افراد و جامعه و در یک کلام به دنبال ترویج مکارم اخلاق بود. ترویج مکارم اخلاقی از دستورات خداوند در قرآن کریم و نبی مکرمش محمد مصطفی صلوات الله و سلام او علیه است تا همه اسلام خواهان به این امر آگاه شوند که حکومت و سیاست از اخلاق و فضیلت‌های انسانی و معنوی جدا نیست و جامعه آرمانی اسلام تنها در پیوستگی این دو مقوله مهم محقق می شود. خداوند این باره به مسلمانان یادآوری می کند: مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اسوه برتر حاکم اسلامی بود و پس از ایشان حضرت علی علیه السلام زیباترین جلوه های عدالت اجتماعی و کرامت انسانی را در حکومت اسلامی خود به تصویر کشید. امام خمینی نیز با تأسیب بزرگان دین در صدد احیا و نشر ارزش های دینی در جامعه بود. جامعه ای که بر مدار اصول اسلامی و فقه شیعه بنا شود و مکارم اخلاقی و معنوی در آن تجلی یابد. چون این حکومتی نیازمند زمامداری بود که خود در فقه، شناخت دین، رعایت تقوا و اخلاق جامعه شرایط بود و امام خمینی این ویژگی های والا را دارا بود. ایشان از اوایل جوانی به تربیت نفس و تقویت اخلاقیات و صفات مثبت در خود همت گمارده بود و در رعایت اخلاق و تقوای الهی بی نظیر بود. هم حجرهی های او در ایام جوانی ایشان در حوزه علمیه می دانستن که خمینی دو صفت ویژه دارد: برخواستن در نیمه های شب برای خواندن نماز شب و دوم پرهیز از غیبت کردن و غیبت شنیدن. چون این انسان شایستهی بر صدق گفتار و عمل تأکید زیادی می کرد و می توان گفت صداقت در گفتار و در عمل بیشتر از هر شاخصهی امام خمینی را محبوب مردم کرد. صداقت از فرامین خدا در قرآن و رهنمودهای پیشوایان دین و از نشانه‌های تقوا و ایمان است و تعبیر امام علی علیه السلام راستگویی قوی‌ترین رکن ایمان است و خداوند هنگامی که بنده‌ای را دوست بدارد راستی را به او الهام می‌کند. امام به آنچه می‌گفت در زندگی شخصی و سیاسی خود وفادار بود. اگر از زهد و ساده زیستی به مسئولین توصیه می کرد خود الگوی واقعی آن بود. مردم ایران وقتی شیرینی صداقت را در کلام و عمل امام نظاره کردند، اعتمادشان به آرمان‌ها و راه امام بیشتر شد و این چنین بود که تا پای جان از امام خود حمایت کردند. عشق مردم به امام خمینی عشق به تمام خوبی ها بود. این علاقه و محبت از سوی امام شاید بیش از آن بود. امام دلداده و شیفته مردم بود و با آنها عشق می‌ورزید. او مردم را ولی نعمت خود خطاب می‌کرد و خود را خدمتگزار آنان می‌نامید. امام خمینی همچون اجداد مطهرش ساده زیستی و دوری از دنیا طلبی را برگزیده بود و بر این باور بود که حاکم جامعه اسلامی باید مانند قشر ضعیف و متوسط مردم زندگی کند. امام هرگز خود را از مردم جدا نکرد و همواره با مردم و در کنار آنان بود. با گفته آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، سه باور در امام وجود داشت که همین سه باور به او قاطعیت می‌داد، شجاعت می‌داد و استقامت می‌داد. باور به خدا، باور به مردم و باور به خود. این سه باور در وجود امام، در تصمیم امام، در همه حرکت‌های امام خود را به معنای واقعی کلمه نشان داد. امام خمینی مرجعی عالی رتبه و عارفی واصل بود و در عین حال سیاستمداری هوشمند، کاریزماتیک، ضد دیکتاتور و غیر وابسته به قدرت‌های غرب و شرق. امام شناخت عمیقی از جامعه زمان خود و از اخبار و احوال کشورهای دیگر داشت. همچنین ایشان انسانی وارسته و بسیار منظم بود. امام از جوانی به نظافت و منظم بودن معروف بودند و یکی از رازهای موفقیت امام در علم و عمل، در رهبری و سیاستمداری این بود که در همه امور نظم زیادی داشتند. ایشان برای کارهای روزانهشان جدولی تهیه کرده بودند که در آن جدول کارهای همه ساعات شبانه روز امام درج شده بود. دختر ایشان زهرا مصطفی نقل می کند امام آنقدر دقیق و منظم بودند که اگر 5 دقیقه برای صرف نهار دیر می کردند، همه اهل خانه نگران می شدند که آقا چرا چند دقیقه دیر کردند. یعنی همه بی اختیار به سوی اتاق امام کشیده می شدیم و می دیدیم مثلا حاج احمد آقا پسر امام رسیده و سوال از ایشان پرسیده و این باعث شده که آقا دیر برسند. گزارش ویژه را با کلامی از آیت الله العظمی خامنه‌ای، شاگرد، مرید و جانشین امام خمینی به پایان می‌بریم که فرمودند علت این که امام بزرگوار ما یک کلمه‌اش در این فضای عظیم عمومی کشور در همه حالات اثر شگفت‌آوری می‌گذاشت معنویت او بود، صفای باطن او بود، ارتباط و اتصال او به خداوند بود، اشک‌های نیمه شب او بود، آن مرد پولادین، آن مردی که حوادث و لطماتی که به سمت او سرازیر می شد آنچنان بود که یک ملت را تکان می داد، اما او را تکان نمی داد. آن مردی که عظمت و هیمنه قدرت های جهانی در نظر او هیچ و پوچ بود. آن مرد در مقابل عظمت الهی در حال دعا و استغاثه آنجور اشک می ریخت. شنوندگان گرامی، با پایان گزارش ویژه امروز رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
همگام با ولایت.
دهه فجر مثل خیلی از چیزهای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی یک پدیده منحصر به فرد است از تاریخ شناخته شده ما. این شعار نیست، این درست عین واقعیت است با مطالعه و با تدبر. چرا منحصر به فرد است؟ برای اینکه همه انقلاب‌های دنیا از وقتی که جریان انقلاب‌ها و حضورهای مردمی در تاریخ ثبت شده است، خب سالگردهایی دارن، سالگردهایی داشتند. اینی که این سالگردها به وسیله همون عامل و عنصری تجلیل بشود و به یاد مونده بشود که اصل اون حادثه رو به وجود آورد، این در تاریخ نظیر نداره. ببینید انقلاب هایی که از اونها چندین سال اثری باقی بود، حالا بعضی از انقلاب ها و تحولات اجتماعی بعد از مدتی به کل از بین رفت، یاد اونها هم فراموش شد، اما اون تحولاتی که یاد اونها در ذهنیت جامعهشون باقی موند، مثلا فرض بفرمایید انقلاب اکتبر شوروی که حالا ده ها سال وجود داشت، یا یه خود ضعیفتر از او انقلاب کبیر فرانسه، و همچنین بقیه این تحولاتی که یا به وسیله انقلاب‌های مردمی یا شبه انقلاب‌های مردمی به وجود آمد. در سالگرد اونها لااقل در سال سوم و چهارم دیگه خبری از متن مردم نیست، مردم حضور ندارن. سالگرد انقلاب رو به صورت یک حرکت تشریفاتی انجام میدن، یه عده‌ای میان از مسئولین میایستن، احیانا رژه نیروهای مسلح و تعدادی هم تماشاچی. در انقلاب ما 30 سال از انقلاب میگذرد، هر سال اون کسانی که سالگرد انقلاب رو مجسم کردن، برجسته کردن، جشن گرفتند، آحاد مردم بودند. میلیون ها مردم هر سال 22 بهمن در سرتاسر کشور میان در خیابان ها، اونها اعلام میکنند عید انقلاب را، سال روز انقلاب را، یاد بود انقلاب را. این معناش چیست؟ این معناش این است که انقلاب قائم به ایمانهای آحاد مردم است. مخالفین با انقلاب، مخالفین با نظام برآمده از انقلاب با مردم روبرو هستند، با مردم طرفند. سر این که اونها موفق هم نمیشن همینه، ولی هیچ نظام سیاسی نیست که نشه او رو با روش‌های سیاسی یا امنیتی متزلزل کرد. یه قوی تری میاد او رو متزلزل میکنه، اما نظامی که متکیه به مردم است، مخالفینش هر چه از لحاظ امنیتی و نظامی و ثروت و اقتصاد و اینها قوی ترن باشن، نمیتوانن این نظام رو متزلزل کنن. سرش همین است که این نظام متکیه به مردم است، متکیه به ایمان هاست، متکیه به همون عاملی است که اصل این نظام را به وجود آورده است. این خیلی چیز مهمی است.
وقتتان بخیر همراهان ارجمند، از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم و اما آنچه در ادامه تقدیم شما خوبان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها تجدید خاطره خواهیم کرد با ترانه های ایام انقلاب در برنامه ترانه های انقلاب. در ساعت 2:20 شب علاقمندان برنامه ما میتوانیم دعوت خواهیم کرد که به مدت 15 دقیقه با برنامه خودشان همراه شوند. در ساعت 2:35 دقیقه پیام انقلاب را تقدیم شما خوبان میکنیم که برنامه است ویژه برنامه است به مناسبت دهه فجر به مدت 25 دقیقه. حوالی ساعت 3 با داستان تازه‌ای در داستان تمثیلی همراه خواهی شد. به مدت 15 دقیقه در ساعت 3:15 دقیقه برنامه تحلیلی انعکاس تقدیمتان می‌کنیم. به مدت 35 دقیقه سپس برنامه کوتاه آیا می‌دانید را خواهی شنید. در ساعت 4 دومین سرویس خبری بخش نیمروزی رو میشنوین. به مدت 10 دقیقه پس از خبرها از علاقمندان به برنامه‌های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد تا با برنامه خودشان در وادی نور به مدت 50 دقیقه همراه شوند. در ساعت 5 از جوانان عزیز و برومند دعوت میکنیم که با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شوند. سپس برنامه رهاورد را تقدیم شما عزیزان میکنیم. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری تقدیمتان میشه با مدت 45 دقیقه. در ساعت 6:45 دقیقه تکرار برنامه نشان راه را تقدیم علاقمندان برنامه میکنیم. در ساعت 7 برنامه ایران در آینه هفته را میشنوین به مدت 15 دقیقه. پند پیران را در ساعت 7:15 دقیقه تقدیم علاقمندان برنامه میکنیم. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین بخش خبری نشرات رادیو دری تقدیمتان میشه به مدت 10 دقیقه. سپس همراه با خورشید را خواهید شنید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامگیر برنامه است. و اما در این لحظه از عزیزان علاقمند به موسیقی دعوت میکنیم تا با برنامه ترانه‌های انقلاب همراه شوند.
یاد آن روزی که بهمن گل به بار آورده بود، وان زمستانی که با خود نوبهار آورده بود. یاد باد آن دلتپیدنهای مشتاقان یار، وان عجب نقشی که آن زیبا نگار آورده بود. ترانه های انقلاب. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما. با ویژه برنامه ترانه های انقلاب با مناسبت آغاز دهه مبارک فجر در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. از